رسانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. هفته صبح ایران، بیننده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. چهارشنبه پنجم آذر ماه 1393، 26 نوامبر 2014 میلادی. من مرتضى قاسمفر هستم و تا ساعت 8 صبح در این ویژه برنامه صبحگاهی شما رو همراهی میکنم. برنامه‌ای که هر روز رأس همین ساعت میتونید ببینید و بشنوید. در فرصت یک ساعته پیش رو امیدواریم در کنار شما مروری کنیم بر حوزه‌های مختلف خبر، از سیاست، ورزش، فرهنگ، اقتصاد تا موسیقی و روزنامه‌های صبح تهران. امیدوارم با این برنامه تا انتها بمانید. اما پیش از همه این خبرها و گزارش‌ها، ابتدا نگاهی بکنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم نوشین سید حسینی که در استودیو همراه ماست. نوشین،
متشکرم مهتاد. سلام به تمام شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا. نیروی هوایی سوریه مواضع گروه خلافت اسلامی در شهر رقه، پایتخت خودخوانده این گروه در شرق کشور را بمباران کرد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در حملات هوایی ارتش سوریه که روز سه‌شنبه 4 آذر ماه صورت گرفت، 63 تن کشته و 10 تن دیگر نیز مجروح شدند. دست کم 36 تن از کشته شدگان در این حملات هوایی غیر نظامی بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نخستین حمله هوایی ارتش سوریه به شهر رقه پس از تصرف آن توسط داعش در سال گذشته میلادی است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، در بیانیه ای در روز چهارشنبه تحویل نخستین ناو جنگی به روسیه را به دلیل بحران اوکراین به تأخیر انداخت. فرانسه از سوی متحدان غربی خود تحت فشار است تا قراردادی به ارزش 1,200,000,000 دلار برای فروش 2 هلیکوپتربر به روسیه را لغو کند. وزارت دفاع روسیه در واکنش به این اقدام به فرانسه هشدار داده که عدم تحویل کشتی ها برای پاریس گران تمام خواهد شد. در پی نوآرامی‌های شب گذشته در شهر فرگوسن آمریکا، بیش از 2200 تن از نیروهای گارد ملی در این شهر و نواحی اطرافش مستقر شدند. پس از تبرئه پلیسی که با شلیک به سوی جوان 18 ساله سیاه‌پوستی او را در شهر فرگوسن کشته بود، اعتراضات خیابانی در این شهر آغاز شد. به گفته پلیس، در نوآرامی‌های شب گذشته در شهر فرگوسن در ایالت میسوری چندین ساختمان به آتش کشیده شد. در جریان این اعتراضات، پلیس بیش از 60 نفر را به اتهاماتی از قبیل سرقت و در اختیار داشتن سلاح‌های غیرقانونی بازداشت کرده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، ضمن محکوم کردن خشونت، اقدامات خرابکارانه را جرم خوانده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 4 آذر تایید کرد که اقساط پنجم و ششم از دور دوم آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به حساب این بانک واریز شده است. در تیر ماه امسال و در پی تمدید 4 توافق موقت هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی، قرار شد 2,800,000,000 دلار دیگر از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود. تا کنون کشورهای کره جنوبی، ژاپن و هند دارایی‌های مسدود شده ایران را در قالب تفاهم هسته‌ای ژنو آزاد کردند. بر پایه تمدید 7 توافق هسته‌ای که 3 آذر ماه انجام شد، قرار است در یک دوره 6 هر ماه 700,000,000 دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود. 8 کفش متعلق به قربانیان هولوکاست از موزه‌ای در لهستان به سرقت رفته است. به گزارش آژانس خبری لهستان پاپ، پلیس معتقد است که این دزدی حدود 1 قبل رخ داده است. یکی از کارکنان موزه پیشتر متوجه بریده شدن محافظ فلزی این کفش‌ها و ناپدید شدن آنها شده بود. در این موزه دولتی که پیشتر محل اردوگاه کار اجباری بوده، 56,000 کفش متعلق به یهودیان نگهداری می‌شود که در اردوگاه‌های مرگ دوران آلمان نازی در طول جنگ جهانی دوم کشته شدند. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تعلیق برخی از تحریم‌های ایران را تمدید کرد. این تصمیم پس از تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای 7 دیگر، یعنی تا 9 تیر ماه برابر با 30 ژوئن سال آینده گرفته شده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان بود از نوشین سید حسینی. اما در 60 دقیقه تقریبا 60 دقیقه پیشای روی من چه خواهیم دید و شنید در برنامه‌ای که به تهیه کنندگی همکارم میرعلی حسینی پیش رو داریم. خب ابتدا نگاهی میکنیم به آخرین تحولات در نبرد ارتش سوریه و گروه دولت اسلامی یا داعش. سرنوشت نفت و دلار در بودجه سال 1194 ایران و تأثیر اون بر قیمت ارز رو بررسی خواهیم کرد. تیترها و گزارش های برخی از روزنامه‌های صبح تهران رو مرور میکنیم. تایید حکم اعدام یک کاربر شبکه اجتماعی در ایران به جرم توهین به مقدسات موضوعی که از گزارش‌های ماست. نگاهی به روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان خواهیم داشت. آخرین خبرهای ورزشی رو خواهید شنید. آخرین خبرها رو از دنیای موسیقی ایران و جهان خواهید شنید و چند گزارش دیگه اگر تا پایان این صبحانه با خبر با ما بمانید. اما در طول صبحانه با خبر میتونید با پیامگیر رادیو فردا هم تماس بگیرید. میدونید که این یک برنامه زنده است با این شماره 2042-02-21-12-21-12. در خبرها شنیدید و دیدید که ارتش سوریه با حمله‌ای که به شهر عرقه کرده، پایگاه مهم استقرار گروه حکومت اسلامی یا داعش، باعث کشته شدن تعداد زیادی هم شده. در این حال برای اطلاع یافتن از جزئیات این خبر با همکارم ایلیا جزائری همراه میشیم، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کردستان عراق. صبحت بخیر ایلیا، اگر ممکنه جزئیات بیشتری رو از این خبر برای بینندگان برنامه صبحانه با خبر بیان کن لطفاً.
بله مهدا، صبحتون همه شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا بخیر. این خبر در موردش جزئیات فراوانی منتشر شده، جزئیاتی که گاهی با هم متفاوت هستند. دیدبان حقوق بشر سوریه، یکی از گروه‌هایی که اوضاع در این کشور رو پیگیری میکنه و به یکی از منابع تقریبا معتبر تبدیل شده در سالهای اخیر، گفته 10 جنگنده ارتش سوریه 10 بار شهر عرقه رو بمباران کردن. گفته آماری که داره 63 نفر در این بمباران ها کشته شدن که دست کم 36 نفر از اونها غیر نظامی هستن. تأکید کرده که مطمئن نیست بقیه کشته شده آیا غیر نظامی هستن یا از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی همون داعش. اما خبرگزاری های محلی دیگه و همچنین خبرگزاری های منطقه‌ای گزارش های دیگه دادن مبنی بر این که شمار کشته شدگان بیشتر هست. بعضی هاشون شمار کشته شدگان رو بیش از 80 نفر اعلام کردن و گفتن تعداد زیادی از اونها غیر نظامی هستن و بعضی خانواده ها به طور کامل کشته شدن. مثلا شبکه الجزیره یکی از شبکه هایی هست که این گزارش رو داده، یا یک کمپینی با نام رقه در سکوت کشته می شود هم این آمار رو داده، کمپینی که از مردم رقه که از این شهر خارج شدن تشکیل شده. به هر حال برای اولین بار هست همچین حمله به شهر عرقه صورت می گیره از زمانی که گروه داعش این شهر رو تصرف کرده. حمله بسیار شدیدی بوده.
در این حال روز گذشته ویدیویی از فعالیت گروه داعش منتشر شد که حاکی از آموزش و تعلیم تعداد زیادی از کودکان بود، به صورت حالا چه در آموزش‌های نظامی چه آموزش‌های غیر نظامی. ماجرا چی بود؟ ماجرا این ویدیو،
این ویدیو در فضای اینترنت در حقیقت سر و صدا کرد. نشون میده ده ها تن از کودکان رو در منطقه الطبقه در نزدیکی شهر عرقه در یک پایگاه در حال آموزش دادن هستن توسط شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی. اینطور که در توضیح این ویدیو اومده، این کودکان دو نوع آموزش میبینن، یک آموزش چند روزه حدود 2 هفته یا 3 هفته آموزش مسائل عقیدتی، آموزش‌های غیر نظامی، و بعد از اون به چند گروه تقسیم میشن برای آموزش‌های دیگه که در حقیقت نظامی هستن. بعضی‌ها انتحاری میشن، بعضی بمب‌ساز میشن، بعضی آموزش جنگ میبینن. اینها کودکانی هستن که یا به اجبار، اجباری که بر روی خانواده‌ها بوده، گفته میشه به این پایگاه اومدن، یا بعضی‌هاشون روبوده‌شون از مناطق مختلف. سن همه اونها زیر 16 سال هستن و در هر بار، هر دوره‌ای که برگزار میشه در در این صورت به این شکل 250 تا 350 کودک حضور دارند.
همزمان خبرها حاکی از درگیری شدید بین ارتش عراق و عشایر عراق از یک سو و گروه داعش هست در استان الانبار.
بله، استان الانبار شاهد درگیری های شدید هست. این درگیری ها در دو منطقه صورت میگیره. در یک منطقه که همون منطقه الانبار در منطقه رمادی هست، شهر رمادی مرکز استان الانبار، گویا کفه ترازو به نفع شبه نظامیان داعش سنگینی میکنه، تا جایی که نیروهای پلیس عراق شامگاه گذشته خواستار کمک شدن، هم از ائتلاف بین‌الملل برای بمباران نیروهای داعش که در حال پیشروی هستند برای تصرف کامل شهر الرمادی، هم از نیروهای ارتش عراق برای مسلح سازی اونها و ارسال نیروهای بیشتر. اما منطقه دیگه‌ای که در اونها درگیری‌ها داره صورت می‌گیره منطقه هیت هست، همون منطقه‌ای که چند هفته پیش در اون گزارش‌های داشتیم در مورد قتل عام عشیره آلبونمر توسط شبه نظامی داعش. گویا در درگیری‌هایی که در این منطقه هست، دو روستا به طور کامل از تصرف شبه نظامیان داعش خارج شدن، دو روستایی که در نزدیکی شهر هیت هستند و امیر داعش در منطقه هیت کشته شده توسط شبه نظامیان عشایر به نام آقای سنان متعب.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت و اعزامی به کردستان عراق.
سپاس از شما.
فرصتی است تا بشنویم صدای خوب شما بینندگان صبحانه با خبر.
راز جرم من بگی تو ایران میگذره، ما خیلی درنگرانیم، من نمیدونم با چی باید صبح شب هم زحمت میکشیم را به جایی نیم در مجموعه بینندگانه دلام بکنیم که ما مردم ایران واقعا داریم به تختی میکشیم.
شما چرا یکی که از رژیم طرفداری میکنه به نفع رژیم زنگ میزنه براتون پیامشو پخش نمیکنین، ولی یه وطن فروش که هر اتهامی میخواد بزنه به این مملکت صداشو پخش میکنین؟
من خطاب به آقایی که میگه اینا میخوان بمب اتم بسازن و این برنامه ها بگم چه بمب اتمی؟ تو کارشناسی، تو چه کاره وطن فروش صحبت ها چیه میکنی؟ بعد یه آقایی هم که میگه فقر بیداد میکنه، بابا ما توی دردهات عقب افتاده استان چهارماه زندگی میکنیم، الان نیم متر برف اومده، اگه زرنگ باشی روزی 100 تومن کار میکنی اثرت هم زیاده.
آقای سید علی خامنه ای، شما تمام سرمایه اون مملکت رو ریختید به دریا تو جیبای فلسطینی ها و حزب الله ها و سوری ها، حالا دارید از دریا با قاشق آب جمع میکنید. 700 میلیون دلار تورنوور یا گردش مالی فقط یه فروشگاه زنجیری توی امریکاست در ما، و همه هم خوشحالیم که به پول و مالمون هم رسیدیم. تازه خمس و زکات فلسطین و لبنان و سوریه یادمون نره که از این پولا باید بره. دیگه چقدر میخواید این مملکت رو نابود کنید؟ کیسه ها رو که پر کردید، ول کنید و برید.
آقای رهبر جمهوری اسلامی ایران، ای دشمن دشمن میکنی شما، آیا تو آینه یه نگاه انداختی ببینی دشمن واقعی ایران کیه؟ یه نگاه تو آینه بکن.
ما مثل مریضی میمونیم که تصادف کرده، داغون شده دست و پا شکسته، میگیم خدا رو شکر نمردیم، همیشه همین حالت رو داریم، نیمه پر و فلان، ولی بعد ببینیم که اوه هیچی نشد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، از اول معلوم بود فقط این عوام فریبی که این ور انجام میدن و میگن فلان رو به دست آوردیم بهتر شد. به عنوان یه آدمی که تو ایران داره زندگی میکنه میگم صحبتهای بعدشون خیلی آزار میده، و اینکه همه مردم ایران بدونن که ما خودمون بعد فکر خودمون باشیم.
آقای اردوغان ریاست جمهوری ترکیه هر چنگاه یک بار برای راضی نگه داشتن مذهبیون طرفدار خودشون اظهاراتی میکنن در مورد زنان. یک نگاه به قیافه ایشون با کراوات، یقه سفید، الگوی کامل غربی با ریش تراشیده، در کنار ایشان همسری با روسری، این چه معنا داره؟ اگر شما طرفدار اسلام هستید، خب ریش مستحبه در اسلام، چرا نمیگذارید ریش؟ اینها عوام فریبیه به نظر من. دقیقا این آقای مرسی که هم ریش داشتن هم کراوات، برای که هر دو جنبه رو حفظ کنن. مردم هوشیارن، مطمئنا گول نخواهند خورد. همین تجربه ایران کافیه برای تمام منطقه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، دیروز اعلام کرد که دولت بودجه سال آیندهش رو بر اساس دلار 2850 تومان بسته. این موضوع گفتگوی امروز من با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس هست. صبحتون بخیر آقای خاوند، و بفرمایید که بر چه اساسی 2850 تومان؟
دیروز به دو پرسش مهم درباره بودجه 1394 کل کشور که لایحه اون قرار کمتر از دو هفته دیگه به مجلس شورای اسلامی تقدیم بشه جواب داده شد. پرسش اول این بود که در بودجه سال آینده چه قیمتی برای هر بشکه نفت صادراتی ایران در نظر گرفته خواهد شد. علی طیب نیا به این پرسش جواب داد و گفت 70 دلار که در مجموع قیمتی از واقع بینانه، 30 دلار کمتر از آنچه سال گذشته در نظر گرفته شده بود به دلیل رکود شدیدی که دامن بازار نفت رو گرفته. پرسش دوم نرخی است که برای هر دلار پیش بینی شده که به گفته رئیس کل بانک مرکزی قرار 2850 تومان باشه، 200 تومان بیشتر از آنچه در بودجه سال جاری برای هر دلار در نظر گرفته شده سال 93. نرخ دلار در بودجه به نوعی قیمت رسمی ارز تلقی میشه. از لحاظ صرفا اقتصادی منطقی هست که نرخ ارز بالا بره پا به پای تفاوت بین نرخ تورم در ایران و نرخ تورم در منطقه دلار آمریکا. این تفاوت در سال آینده خورشیدی به احتمال زیاد حدود 15% خواهد بود و در این صورت، تکرار میکنم، از لحاظ صرفا اقتصادی نرخ دلار در بودجه میبایست حدود 3000 تومان تعیین بشه. احتمالاً دولت به دلایل دیگری، شاید سیاسی، مایل نبوده در تعیین نرخ رسمی ارز از 2850 تومان بالاتر بره.
البته رئیس کل بانک مرکزی در این حال این رو هم اشاره کرده که زمینه‌های کاهش نرخ ارز وجود داره همچنان. این به چه معناست؟ بر چه اساسی این رو مطرح کرده؟
نقش رئیس کل بانک مرکزی آرام کردن بازار هست و طبعا بعد از پایان گفتگوهای هسته‌ای وین و عدم دستیابی به توافق جامع، ولی الله سیف با هدف جلوگیری از نوسان‌های شدید نرخ ارز موضوع کاهش احتمالی نرخ ارز رو مطرح کرده. البته بعد از اعلام تمدید گفتگوها در وین، نرخ ارز در بازار چند تومن گرانتر شد، ولی در مجموع بازار آزاد ارز تهران دچار واهمه نشد. شاید به این دلیل که امید زیادی هم نداشت یک توافق جامع حاصل بشه در پایتخت اتریش.
ولی به هر حال آیا امیدی برای کاهش قیمت ارز هم وجود داره در ایران؟
با توجه به نبود توافق جامع در وین و وضعیت بازار نفت و همینطور وضعیت عمومی اقتصادی ایران، بعید قیمت دلار در بازار آزاد ارز رو به کاهش بره. به احتمال زیاد وضعیت یک سال گذشته، آن چیزی که بعد از توافق ژنو به دست اومد، همچنان ادامه پیدا خواهد کرد همراه با کمی بالا و پایین شدن قیمت دلار. در بازار ارز مثل بقیه بازارهای ایران حالت صبر و انتظار ادامه پیدا خواهد کرد. این البته پیشبینی فعلی است بدون در نظر گرفتن رویدادهای غافلگیر کننده که در دنیای اقتصاد زیاد دیده میشه.
سپاسگزارم. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس با ما بود.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسمفر.
بررسی و مرور روزنامه‌های صبح تهران، بخش ثابت برنامه صبحانه با خبره. اگر که در ادامه این برنامه همچنان با ما هستید. این بخش اول مرور روزنامه های صبح تهران است که با همکارم شهرام رفیزاده مثل هر بامداد آغاز خواهیم کرد. صبحت بخیر شهرام. از روزنامه شهروند اجازه بده آغاز بکنیم، به صفحه اولش نگاهی بیندازیم که گویا بخت وزیر علوم در مجلس احتمال باز شدنش هست و بعد از رد صلاحیت تعداد زیادی از گزینه‌هایی که آقای روحانی معرفی کرد به مجلس، الان آقای فرهادی از شانس بسیار بیشتری برای پذیرش از سوی مجلس اصولگرا برخوردار هست.
مهرداد صبح بخیر. بله، روزنامه شهروند نوشتی که امروز جلسه رأی اعتماد به آقای محمد فرهادی، پنجمین گزینه پیشنهادی آقای حسن روحانی برای وزارت علوم، برگزار خواهد شد و پیش بینی این روزنامه این هست که ایشون رأی اعتماد مجلس رو کسب خواهد کرد، به این دلیل که به نوشته روزنامه شهروند روز گذشته آقای فرهادی در جلسه ای با دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان ولایت شرکت کرده و اغلب نمایندگان هم نظر مثبتی نسبت به ایشون داشتن. عکس یک روزنامه شهروند هم امروز گزارشی است درباره واکنش بازار به تمدید مذاکرات هسته‌ای که به نوشته این روزنامه این واکنش منجر به افزایش قیمت دلار در بازار شده. یک خبر هم داره درباره بازداشت یک اسید پاش یا چند اسید پاش در تهران که البته یک داستان و ماجرای شخصی بوده.
بله. و روزنامه ایران، روزنامه ایران در صفحه اولش تیتری داره به عنوان صف بلند حامیان مذاکرات هسته‌ای که حاکی از آن هست که بسیاری از چهره‌های اصولگرا و اصلاح طلب که حمایت می‌کردند، اما اصولگرایان هم به صف کسانی پیوستن که از تمدید مذاکرات دارن حمایتشون رو علنی می‌کنن و ظاهراً این موضع رسمی نظام هست دیگه.
بله، روزنامه ایران نوشته که آقای علی لاریجانی، آقای محمد رضا با هنر، آقای حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس، آقای حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین نماینده ولی فقیه یعنی نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه پاسداران از تمدید مذاکرات هسته‌ای استقبال کردند. عکس یک روزنامه ایران هم آقای محمد جواد ظریف رو نشون میده، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که گفته ما مصمم به توافق در نزدیکتری زمان هستیم. روزنامه ایران هم در صفحه یک عکس آقای محمد فرهادی رو منتشر کرده و پیشبینی کرده که ایشون رأی اعتماد رو کسب خواهد کرد.
اما از دو روزنامه ای که امروز صبح در تهران عکس اصلیشون رو به وقایعی در آمریکا، در واقع در فرگوسن و تبرئه پلیس متهم به قتل نوجوان سیاه‌پوست اختصاص دادن، یکیش اعتماد هست. نگاهی بکنیم صفحه اولش.
بله، روزنامه اعتماد عکسیه که خودش رو به اون چیزی که این روزنامه خشم و آتش در فرگوسن توصیف کرده اختصاص داده و نوشته که با تبرئه پلیس متهم به قتل یک نوجوان سیاه پوست این نارامی ها در فرگوسن رخ داده. تیتر یک روزنامه اعتماد هم امروز گزارش مفصلی است درباره ایران پس از پایان مذاکرات وین که البته روزنامه اعتماد نوشته تمدید مذاکرات فضای امید و انتظار رو زنده نگه
داشته. از این دو روزنامه‌ای که گفتیم عکس اصلیشون رو به خبری در آمریکا اختصاص دادن، دومیش شرق هست بعد از اعتماد که همین کارو کرده. و اما تیتر اول این روزنامه به ماجرای وین همچنان اختصاص داره.
بله، روزنامه شرق در گزارش اصلی خودش تیتر یک نظر یا واکنش های رسانه های بین المللی به تمدید مذاکرات وین رو منتشر کرده. یک گزارش امروز داره درباره اینکه دلار در بودجه سال آینده چه میزان قیمتش تعیین خواهد شد. این روزنامه نوشته که بین 2650 تا 2850 تومان احتمالاً پیشنهاد دولت برای قیمت دلار در سال آینده است. یک گفتگو هم داره با مرتضی پاشایی، خواننده موسیقی پاپ، که چندی پیش درگذشت و روزنامه شرق نوشته که این گفتگو پیش از مرگ ایشون انجام شده بود و حالا منتشر شده.
خب، روزنامه‌های دیگری هم بود که قرار بود بهشون بپردازیم، حداقل 3-4 تا روزنامه رو آماده کرده بودیم با شهرام، اما فرصتی متأسفانه برای این بخش دیگه نداریم، باید بریم به بخش بعدی. سپاسگزارم از شهرام رفیزاده. بریم و بشنویم آخرین خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی در جام ملت‌های آسیا یک بازی تدارکاتی با تیم فوتبال فلسطین خواهد داشت. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با گزارشگر شبکه 5 در جزیره کیش اعلام کرد تیم ملی فوتبال ایران به زودی برای یک اردوی 10 روزه به آفریقای جنوبی خواهد رفت. وی اضافه کرد پس از آن ایران در آذر ماه جاری یک بازی تدارکاتی با فلسطین برگزار می‌کند و 6-7 روز مانده به جام آسیایی تیم ملی ایران عازم استرالیا خواهد شد.
تیم ما 6-7 روز زودتر میرن اونجا که اردوی خواهند داشت و همون ایام هم بازی دوستانه رو با عراق خواهند داشت و قبل از اون هم در آذر ماه باز بازی رو با فلسطین خواهند داشت.
ایران از بعد از انقلاب اسلامی موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نشده است. مدال برنز جهانی امین طاهری کشتیگیر جوان سنگین وزن ایران تبدیل به مدال نقره شد. به دنبال قطعی شدن استفاده پتریاشویلی کشتیگیر اهل گرجستان از مواد نیروزا، اتحادیه جهانی کشتی امین طاهری را به عنوان نایب قهرمان جوانان جهان در سال 2014 معرفی کرد. این اتحادیه از فدراسیون کشتی ایران خواسته است مدال برنز امین طاهری را پس بفرستد تا به جایش مدال نقره برای وی ارسال گردد. شب گذشته در دور پنجم بازی‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا، لیونل مسی ستاره تیم فوتبال بارسلون به یک رکورد تاریخی دست یافت. در دیدار تیم‌های بارسلون و آپوئل نیکوزیا که در قبرس برگزار شد و با پیروزی 4-0 بارسا همراه بود، لیونل مسی 3 گل از 4 گل تیمش را به ثمر رساند. مسی در حال حاضر در تاریخ لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با مجموع 74 گل بهترین گلزن تاریخ این جام است. دیشب یک هتریک دیگر هم به ثبت رسید. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، سرگیو اگرو بازیکن اهل آرژانتین تیم منچستر سیتی 3 بار دروازه بایر مونیخ را در منچستر باز کرد تا تیمش 3-2 بر بایر پیروز شود. این گل منچستر سیتی را موقتاً از خطر حذف شدن نجات داد. دیشب بایر مونیخ در منچستر 70 دقیقه 10 نفره بود. به گزارش همین شبکه تیم دیگر انگلیسی چلسی هم طوفانی از گل در آلمان به راه انداخت و با 5 گل تیم شالکه را در هم کوبید. گل پنجم رامیرز بازیکن برزیلی چلسی. تا کنون در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا تیم‌های پاریس سن ژرمن، بارسلون، بایر مونیخ، چلسی، پورتوی پرتغال و شختر دونیتسک از اوکراین ورودشان به مرحله حذفی لیگ قهرمانان قطعی شده. امشب نیز 8 مسابقه دیگر از دور پنجم مرحله گروهی برگزار می‌شود. و مسابقات 8 جانبه فوتبال میان کشورهای عرب منطقه خلیج فارس در ریاض پایتخت عربستان دیشب بازی رده‌بندی خود را برگزار کرد و امارات متحده عربی سوم شد. به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، امارات با تکل علی مبخوت عمان را شکست داد و به مقام سوم رسید. امارات متحده عربی یکی از سه حریف ایران در جام ملت‌های آسیا است که 44 روز دیگر در استرالیا آغاز می‌شود. دو حریف دیگر ایران بحرین و قطرند. قطر امشب در ریاض در فینال رقابت‌های 8 جانبه با عربستان روبروست.
ایوی روشنزاده بود و گزارش‌های ورزشی. اما پیش از اینکه به بخش دوم صبحانه با خبر بریم، از شما تقاضا می‌کنم که با شماره‌های ما تماس بگیرید و پیامتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر ماست و 2 شماره هم پیامکگیر ما هست، اسمسگیر ما هست. 2-0-420-733-595-555 و 2-0-7-926-011-57-30. در ساعت 7:30 صبح تهران هستیم. این برنامه صبحانه با خبر است از رادیو فردا. در ادامه پیش از این که گزارش ها و مطالب این بخش رو ببینید، باز هم سری بزنیم به دنیای خبر. سرخط خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی بشنوید.
شکرم مهداد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 4 آذر تایید کرد که اقساط 5 و 6 از دور دوم آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به حساب این بانک واریز شده است. در تیر ماه امسال و در پی تمدید 4 ماهه توافق موقت هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی قرار شد 2,800,000,000,000 دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تعلیق برخی از تحریم‌های ایران را تمدید کرد. این تصمیم پس از تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای 7 ماه دیگر تا 9 تیر ماه برابر با 30 ژوئن سال آینده گرفته شده است. در پی نارامی‌های شب گذشته در شهر فرگوسن آمریکا بیش از 2,200 تن از نیروهای گارد ملی در این شهر و نواحی اطرافش مستقر شدند. پس از تبرئه پلیسی که با شلیک به سوی جوان 18 ساله سیاه‌پوستی او را در شهر فرگوسن کشت، اعتراضات خیابانی در این شهر آغاز شد. نیروی هوایی سوریه مواضع گروه خلافت اسلامی در شهر رقه، پایتخت خودخوانده این گروه در شرق این کشور را بمباران کرد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در حملات هوایی ارتش سوریه که روز سه‌شنبه 4 آذر ماه صورت گرفت، 63 تن کشته و 10 تن دیگر نیز مجروح شدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه ای در روز چهارشنبه تحویل نخستین ناو جنگی به روسیه را به دلیل بحران اوکراین به تأخیر انداخت. 8 جفت کفش متعلق به قربانیان هولوکاست از موزه‌ای در لهستان به سرقت رفته است. به گزارش آژانس خبری لهستان پاپ، پلیس معتقد است که این دزدی حدود 1 هفته قبل رخ داده است. یکی از کارکنان موزه پیشتر متوجه بریده شدن محافظ فلزی این کفش‌ها و ناپدید شدن آنها شده بود.
سپاسگزارم. نوشین سیدحسینی بود که سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به شما میرسوند. اما حکم اعدام سهیل عربی، یک کاربر شبکه‌های اجتماعی اینترنت، به اتهام آنچه که جمهوری اسلامی توهین به مقدسات توصیف کرده، در دیوان عالی کشور تایید شده و پرونده او به اداره اجرایی احکام ارسال شده. در همین باره همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارشی آماده کرده. بشنوید.
فرزند 5 ساله‌اش همچنان در انتظار اوست. ماهی فقط 1 بار، آن هم تنها برای 20 دقیقه اجازه می دهند پدرش را ببیند. همسر سهیل عربی می گوید دخترش فقط می خواهد بابا بیاید مدرسه دنبالش. سهیل عربی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطالبی انتقادی گاه با نگاه طنز منتشر می کرد. وی و وکیلش وحید مشکانی فراهانی با اعتراض به اتهامی که جمهوری اسلامی سب النبی یا توهین به پیامبر تعبیر می‌کند، این اتهام را تکذیب کردند. نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی که روز دوشنبه موفق به ملاقات حضوری با او شده، می‌گوید همسرش فقط به دلیل فعالیت فیسبوکی و داشتن چند صفحه در فیسبوک بازداشت و متهم به تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به مقدسات سب النبی شده و در پرونده او هیچ مدرک دیگری جز پرینت صفحات فیسبوکیش وجود ندارد. سهیل عربی به گفته همسرش عکاس است و 30 سال دارد و در حال حاضر در بند 350 زندان اوین به سر می برد. نسترن نعیمی گفته است که سهیل 15 دی پارسال بازداشت شد و بعد از 2 ماه انفرادی در دادگاه انقلاب به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان و در دادگاه کیفری به اتهام توهین به مقدسات به اعدام محکوم شد. حکم 3 سال زندان اواخر مهر ماه توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد و حکم اعدام اخیراً توسط دیوان عالی. اما در عصر حاضر احکامی اینچنین را چگونه میتوان توجیه کرد؟ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، هادی قائمی در نیویورک.
یک نکته خیلی مهم در مورد تعداد فزاینده احکام اعدام برای ارتداد یا توهین به مقدسات، آنچه هست که اعتراض سالها بهش شده از فعالان حقوق بشر و اون ابهام در قوانین هست. وقتی که کلماتی مانند ارتداد، مفسد فی‌الارض، توهین به مقدسات با حکمهای شدیدی در حد اعدام روبرو میشیم در متن قانون، به هیچ وجه واضح نیست که با چه توجیهاتی و دقیقا چه نوع اعمالی شامل این احکام خواهد. خواهد شد. در نتیجه میبینیم که در همین یک سال اخیر افراد بسیاری که بسیار هم از همدیگه متفاوت بودند، یا به خاطر فعالیت‌های اینترنتی چیزی که روی کامپیوترشون نوشتن یا نگه داشتن، یا به خاطر تفکراتی که در سطح هواداران و دوستدارانشون ترویج میکردن، به این گونه اتهامات متهم و به اعدام محکوم شدن و این دقیقا یک نوع حالت قرون وسطایی داره.
پیشتر پرونده‌های مشابه دیگری حاوی موارد اتهامی توهین به مقدسات یا ارتداد در نظام مذهبی حاکم بر ایران گزارش شده بودند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اسفند ماه سال گذشته 9 ماه پیش از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام روح الله توانا را به اتهام سب النبی لغو کند. فخری جمالی مادر روح الله توانا در همان زمان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که مبنای حکم اعدام یک ویدیوی خصوصی بوده که روح الله توانا از خودش و برادرش در خانه در حال شوخی و در حالی که تحت تأثیر مشروبات الکلی بوده ضبط کرده است. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، روح الله توانا 34 ساله مهر ماه 1390 به دنبال دستگیری در خانه‌اش در مشهد 3.5 ماه در سلول انفرادی حبس و بعد به زندان وکیل‌آباد شیراز منتقل شد. دکتر کامران عیازی دندانپزشک و وبلاگ‌نویس متأهل و دارای 3 فرزند مورد دیگری است که در بهمن سال 1389 در مطب خود در شیراز به اتهام اجتماع و تبانی و توهین به مقدسات دستگیر و به 9 سال حبس و 160 ضربه شلاق محکوم شد. وی که اینک 4 سال است در حبس است، بنابر گزارش ها پروندهش در مورد اتهامات سب النبی و ارتداد به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است. و مورد دیگر محسن امیر اصلانی، نویسنده 12 کتاب بود که مهر ماه گذشته به اتهام توهین به مقدسات یا همان سب النبی و ارتداد اعدام شد. وی 37 سال داشت، متأهل و دارای 1 فرزند 2 ساله بود.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. دیروز سه‌شنبه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان بود. بر اساس قطعنامه منع ازدواج کودکان که توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل صادر شده، از این پس هیچ توجیه فرهنگی و عرفی برای ازدواج کودکان زیر 18 سال در جهان پذیرفته نیست. این قطعنامه تنها با مخالفت ایران و سودان روبرو شده است. بنیامین صدر در این باره گزارش می‌دهد.
در آستانه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل جمعه گذشته در قطعنامه ای از همه کشورهای عضو خواست تا ازدواج کودکان زیر 18 سال و ازدواج اجباری را به هر شکل ممنوع کنند. قطعنامه ای که بخشی از آن از سوی دولت ایران و سودان با پاسخ موافق روبرو نشد و این دو کشور از امضای این قطعنامه سر باز زدند. جمهوری اسلامی و سودان با بخشی از قطعنامه مخالفت کردند که کشورها را موظف می کند تا از حق زنان بر بدن خود و حق باروری آنان محافظت کنند. جمهوری اسلامی می گوید که این بند مغایر با شرع و عرف در ایران است. این قطعنامه کمتر از 1 ماه دیگر برای تصویب نهایی به مجمع عمومی سازمان ملل خواهد رفت. کشورهای امضا کننده این قطعنامه باید شرایط و قوانین لازم برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و ازدواج اجباری آنان را تصویب و اجرا کنند و با متخلفان بر اساس آنچه در این قطعنامه آمده است برخورد خواهد شد. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی از کشورهای عضو خواست تا برای متوقف کردن ازدواج زودهنگام و اجباری کودکان قدم‌های مؤثر بردارند. جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 خورشیدی کنوانسیون بین المللی حقوق کودک را با حق تحفظ امضا کرد. حق تحفظ این امکان را به دولت ایران می‌دهد که در صورت مغایرت بندهای کنوانسیون با قوانین داخلی ایران آن را اجرا نکند. بیشترین شمار ازدواج کودکان در جنوب آسیا، کشورهای جنوب آفریقا و غرب این قاره اتفاق می‌افتد. پیشتر سازمان عدالت برای ایران که یک سازمان حقوق بشری است، در گزارشی با استناد به آمار رسمی سازمان ثبت احوال ایران از ازدواج حدود 31 هزار دختر بچه زیر 15 سال در 9 ماه ابتدای سال 1392 خورشیدی خبر داده بود. در قوانین جمهوری اسلامی ایران سن ازدواج دختران 13 و پسران 15 سال تعریف شده است و آنچنان که متولیان مذهب میگویند والدین یا جد پدری دختر این اجازه را دارد که به تشخیص خود و با مصلحت کودک او را پیش از سن 13 سالگی به عقد ازدواج درآورد. خشونت علیه زنان همه گونه رفتاری است که میتواند منجر به آسیب بدنی، آسیب جنسی یا روانی زنان شود. سازمان ملل پیش از این اعلام کرده بود که 1/3 زنان جهان در زندگی خود مجبور به تحمل خشونت و بدرفتاری می شوند.
بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران را آغاز می‌کنیم. نگاهی خواهیم کرد به گزارش‌ها و مطالب داخلی چند تا از روزنامه‌های صبح تهران. همچنان با همکارم شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود. شهرام، اول بپردازیم به بازتاب در واقع مذاکرات وین که همچنان به گستردگی ادامه داره در روزنامه‌های ایران و حتی جهانی. اما در روزنامه‌های صبح تهران چه جور نگاهی بوده و چه گزارش‌های در واقع مفصلی یا معتبری بوده که بخوای بهشون اشاره بکنی در ارتباط با مسئله وین؟
دو موضوع مهم رو روزنامه‌ها امروز در ارتباط با مذاکرات وین و پایان این مذاکرات و تمدید مذاکرات هسته‌ای مورد توجه قرار دادن. یک سری از روزنامه‌ها از جمله روزنامه اعتماد به بازتاب‌های سیاسی تمدید مذاکرات در داخل کشور پرداخته. روزنامه اعتماد نوشته که اوضاع خوب است، واکنش‌ها همگی مثبت بوده تا کنون و خلاف حتی فراتر از انتظاری هست که دولت آقای روحانی و مقامات دولت آقای روحانی در این زمینه داشتن، چرا که بسیاری از اصولگرایان هم به نوشته روزنامه اعتماد اعلام حمایت کردن از تمدید مذاکرات و حتی به نوشته اعتماد چهره‌ای مثل حمید رسایی که از منتقدان دولت آقای روحانی هست، از اصولگرایان منتقد هست، گفته که ما شکست آقای حسن روحانی رو شکست جمهوری اسلامی میدونیم، اما انتقادی که داریم این هست که در حال حاضر نه چرخ سانتریفیوژها میچرخه و نه چرخ اقتصاد ایران. اما روزنامه‌هایی مثل روزنامه ابتکار و روزنامه تعادل هم واکنش‌های بازار و اقتصاد ایران به تمدید مذاکرات رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه ابتکار نوشته که قیمت دلار روز گذشته افزایش پیدا کرده به 3265 تومان در حالی که در ماه‌های اخیر حول 3250 تومان بوده. و البته روزنامه تعادل هم گزارش مفصلی درباره سقوط بازار بورس تهران در واکنش به تمدید مذاکرات منتشر.
موضوع مهم دیگری که در روزنامه‌های امروز صبح تهران قابل دیدن هست و در صفحات یکشون هم منعکس شده، اعلام حمایت فراکسیون اصولگرایان مجلس هست از آقای فرهادی وزیر پیشنهادی آقای روحانی به عنوان وزارت علوم. به این موضوع اگر ممکنه گزارش‌هایی که در این باره هست یک اشاره‌ای بکن شهرام.
بله، تقریبا اغلب روزنامه ها ارزیابی هایی که در ساعاتی مانده به برگزاری جلسه رأی اعتماد منتشر شده از سوی این روزنامه ها ارزیابی های مثبتی هست درباره وزیر پیشنهادی علوم آقای محمد فرهادی. از جمله روزنامه اعتماد نوشته که از جمله روزنامه ایران امروز نوشته که آقای محمد فرهادی روز گذشته در جلسه ای با حضور اعضای فراکسیون رهروان ولایت نزدیک به علی لاریجانی و فراکسیون اصولگرایان نزدیک به آقای حداد عادل شرکت کرده و در مجموع رضایت این نمایندگان رو کسب کرده. آقای حسن روحانی هم در مجلس حاضر خواهد شد و ارزیابی این روزنامه‌ها و حتی روزنامه جامعه جمع هم این هست که آقای فرهادی رأی اعتماد کسب خواهد کرد.
و اما یک اتفاقی کمتر رخ میده اینه که به نمایندگان مجلس درباره چیزی به عنوان به نام گسترش خشونت علیه زنان صحبت بکنن. این اتفاق افتاده. آقای محمد علی اصفنانی اگر اشتباه نکنم در خواندن نامش در این باره صحبت کرده و شرق اونو چاپ کرده.
بله، روزنامه شرق گزارش داده که روز گذشته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در نشستی حضور پیدا کرده که از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یعنی خانم شهیندخت ملاوردی برگزار شده و ایشون در این نشست آمارهایی از میزان خشونت علیه زنان در ایران ارائه کرده. روز گذشته روز جهانی مبارزه علیه خشونت بوده، 24 نوامبر یا همون 4 آذر ماه در ایران که به نوشته روزنامه شرق سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تاکید کرده که میزان مرگ ناشی از خشونت علیه زنان در ایران در سنین 14 تا 24 سال برابر با مرگ هایی هست که ناشی از سرطان هست در ایران. علاوه بر این ایشون به موارد دیگری هم اشاره کرده، از جمله اینکه گفته 5% زنان وجود قهر و آشتی و خشونت رو در زندگی خصوصی خودشون عادی تلقی میکنن. و در این حال هما داوودی استادیار دانشگاه و رئیس کانون وکلای استان البرز هم به نوشته روزنامه شرق در این نشست مطبوعاتی گفته که بخشی از خشونت علیه زنان در ایران خشونت ساختاری است که ناشی از قوانین زن‌ستیز ایران است.
خب روزنامه‌های دیگر هم گزارش‌هایی داشتن که فرصتی نیست دیگه بهشون بپردازیم. از جمله میتونید گزارش جالبی درباره برگزاری مزون‌های زیرزمینی در تهران رو در روزنامه کسب و کار بخونید امروز. همینطور در روزنامه شهروند به تعطیلی 50% صنایع در ایران اختصاص دادی یکی از گزارش‌ها رو که اون هم خواندنی است. با شهرام رفیع‌زاده بودیم، سپاسگزارم از شهرام و تا روزی دیگر و مرور روزنامه‌های دیگر. و اما خبرهای حوزه هنر و فرهنگ. مثل هر روز با فرج سرکوهی هم را خواهیم شد تا مروری کنیم بر چند خبر این حوزه. صحبتون بخیر آقای سرکوهی، اجازه بدید از حوزه نمایش شروع بکنیم و سری بزنیم به سنگلج، یکی از قدیمی ترین سالن‌های نمایش تئاتر در ایران.
بله سلام میکنم به شما آقای قاسم فر، به شما صبح خیر میگم و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو براشون آرزو میکنم. خب تئاتر سنگلج گفتین که یکی از قدیمی ترین تئاترهای ایران است. در دهه 40 و 50 در واقع این تئاتر آوانگارد ایران بود، در این حال تئاتر معترض ایران بود، آثار ساحلی و بیضایی و دیگران در این تئاتر اجرا میشد. حالا بعد از انقلاب البته اون اهمیت سابق رو از دست داده، اما نمایش مردن با دهانه باز در این تئاتر سنگلج به صحنه رفت. این نمایش که محمد وفایی نوشته و دلارا نوشین کارگردانی میکنه. نمایش در واقع میکوشه که یک مقطعی از تاریخ ایران رو بافت دراماتیک بهش بده، یعنی به جای اینکه روایت تاریخی بیان بکنه که کار درستی هم هست، داستان بیان بکنه و نمایش دراماتیک به صحنه ببره. داستان در خود نمایش در یک قهوه خانه میگذره در شمال شهر تهران، اما در زمانی که جنگ جهانی دوم شروع شده و ادامه داره و بعد رخدادهایی که در ایران رخ میده و بعد چگونه با زندگی افراد گره میخوره و زندگی افراد رو تغییر میده، در این نمایش با تغییر زندگی چند نفر این تحولات اجتماعی و در این حال بافت دراماتیک زندگی اونا رو به صحنه بردن.
در صحنه‌های در واقع بر صحنه‌های دیگر تئاتر در ایران چه خبر؟ در تهران آیا خبری هست؟
دو تا نمایش بله دو تا نمایش تازه به صحنه میره از امروز، که عنوانش هست نامش هست آستانه، که در سالن دکتر دین خسروی در تماشاخانه 3 نقطه به صحنه میره. این محسن رهنمایی اینو نوشته و محسن عربزاده کارگردانی کرده. نمایش میتونست نمایش بسیار جالب باشه چون موضوع بسیار جالبی رو برگزیده. زنی هستش که در زندگی بسیار خوبی از نظر اخلاقیات اسلامی زندگی خوبی نداشته، یعنی در واقع زنی هستش که بسیار از مرزها رو شکسته و بعد در دوران جنگ هست و با یک مصائبی روبرو میشه و این زن حالا میخواد متحول بشه. در واقع زبان زن باز میشه در صحنه تا حرفای خودش رو بزنه، هرچند که نمایش چون احتمالاً به دلیل سانسور همه حرفا رو بیان نکرده و خیلی حرفا رو بیان ناشده ازش میگذره. نمایش دیگری اسمش هست من. این نمایش یک کاریست از مهدی فرشیدی سپر که در تالار هنر به صحنه میره و در واقع یک نمایشی است که بیشتر متناسب است با کودکان و نوجوانان و این نمایش در 19 جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در کارگردانی نمایشنامه‌نویسی بازیگری مرد و مرد و طراحی صحنه جایزه اول رو دریافت کرد. نمایشی است که میکوشد که به اصطلاح شخصی به کودکان بگوید که شما شخصیت مستقلی دارید و به اصطلاح مبارزه بکنه با وقتی که کودکان احساس میکنند شخصیتشون قوی نیست.
در بخش خبرهای هنرها و در واقع حوزه فرهنگی ما معمولا سری هم به نمایشگاه تهران میزنیم، آیا خبری از نمایشگاه تازه‌ای دارید؟
دو تا نمایشگاه تازه هستش که نقاشی خط هستن، یکیش هست عنوانش در حلقه مستان که در نگارخانه هنر ایران برپا هست. این آثار نقاشی خط تعدادی از هنرجویان این عرصه هستش. اما نمایشگاه دیگری که به اصطلاح استادان نقاشی خط برگزار کردن، نمایشگاهی در گالری نگاه، نقاشی خطهای عین‌الدین صادق زاده و محسن دایی نبی که هر کدام از اینا 15 تابلو ارائه دادن، یعنی 30 تابلو که بیشتر اکریلی مقوا هستند. در این نمایشگاه تا 18 آذر ماه ادامه داره.
سپاس از فرج سرکویی که مثل هر روز با ما همراه شد و چند خبر حوزه هنر و فرهنگ رو برای شما مرور کرد.
من از شما متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب قبل از این که بریم بخش بعدی رو بهش برسیم که بخش موسیقی هست، من دوتا از اسمس هایی که همکارانم به دست من رسوندن و از شما به ما رسیده رو میخونم. شنوندهی برای ما نوشته که نتیجه وین چیزی جز قوی تر شدن اقلیت پولدار در برابر اکثریت تویده است نخواهد بود. این بیننده اسمش رو ذکر نکرده. مهرشاد اما برای ما اینجور نوشته: درود به شما، تشکر میکنم برای اینکه اخبار رو با صداقت به ما میرسونید. تاسف میخورم از اینکه آقای روحانی نمیتونن با مردم به طور مستقیم حرف بزنن و تعجب میکنم چرا آقای روحانی چند روز شادی عمومی اعلام نکردن. بریم با کمی با بردی و افشین هم راه بشیم و موسیقی.
سلام، امروز از چند خبر کوتاه از موسیقی ایرانی میگم. چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی شایع شده بود رضا رویگری درگذشته، اما خود این هنرمند کهنه‌کار به این شایعه‌ها واکنش نشون داده و گفته این که به عقیده او این روزها پخش خبر جعلی درگذشت هنرمندان تبدیل به یک روند عادی در اجتماع شده تأسف‌آوره. رضا رویگری این کار رو ناشایست و غیر انسانی خونده. رضا رویگری یک هنرپیشه سینما، تلویزیون و تئاتر و البته به علاوه اونها یک خواننده است و به قول خودش صدای خوشش بوده که پاش رو به روی صحنه نمایش باز کرده. این هنرمند 6 دی ماه امسال 68 ساله میشه، اما چند هفته پیش دچار سکته مغزی شده بود و در بیمارستان بستری. البته پیشتر هم زمستون سال گذشته بود که برای او این اتفاق افتاده بود. خودش میگه الان وضعیت جسمیش خیلی بهتر از قبل و روند درمانیش سریع پیش میره. به هر حال ما با آرزوی سلامتی برای او به ادامه آهنگی از جدیدترین آلبومش گوش میدیم، آلبوم کازابلانکا که بهار پارسال به بازار اومده بود. این سومین آلبوم استودیوی رضا رویگری محسوب میشه.
بگو از خواب متل، از شب دریا کنار، بگو از چیزایی که ازم گرفته روزگار، بگو از محله های دیریای بچگی، غیر من کسی نمونده حرفاتو.
در ایران مدتی طولانی است که دو سایت اینترنتی تلاش می‌کنند تا آثار هنرمندان رو به شکلی رسمی، مدون و قانونمند به فروش بگذارند و به نظر میاد علاقه‌مندان جدی هنر و فرهنگ از این کار استقبال گرمی کردند. البته این وبسایت‌های فروش رسمی آثار هنرمندان ایرانی مطمئناً کار سختی رو در پیش دارند تا با سایت‌های اینترنتی مبارزه کنند که تعدادشون هم کم نیست و آثار هنرمندان رو بدون اجازه و به رایگان به اشتراک می‌گذارند، حرکتی که به عقیده خیلی‌ها غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ایه و حق مؤلف، ناشر و صاحب اثر رو نادیده می‌گیره. در حال سایت‌های بیپ تیونز و موزیکانه دو سایتی هستند که این مبارزه رو با وبسایت‌های غیر رسمی شروع کردند و روز به روز هم این دو وبسایت رسمی صاحب بایگانی‌های کامل‌تری از آثار هنرمندان میشن و البته خدمات بهتری رو عرضه می‌کنند. همه اینها رو گفتم که تا این خبر خوش رو هم بدم، مجموعه آثاری رو که شهرام ناظری خواننده سرشناس ایرانی اجرا کرده به شکلی کامل به تازگی در وبسایت بیپ تیونز در دسترس قرار گرفته.
صدای احساسه نمه بارون چشا تو میشناسه تو رو از دست آدم توی لحظه آدم دنیا شامی باسه تلخ سکوت این خونه بخه غیر از خدا کی میدونه تو دلم آتیشه
درست سه روز دیگه 8 آذر میتونست روزی باشه که طرفداران پرشمار مرتضی پاشایی در کانادا در شهر تورنتو گرد هم بیان و اجرای هنرمند محبوبشون رو از نزدیک تماشا کنند، اما همینجور که میدونیم این خواننده و آهنگساز جوان موسیقی پاپ 2 هفته پیش جمعه بر اثر ابتلا به سرطان معده در 30 سالگی از دنیا رفت و فرصت اجرا در تورنتو رو پیدا نکرد، در حالی که هنوز پوسترهای تبلیغاتی کنسرت مرتضی پاشایی از فروشگاه‌ها و مراکز تجمع ایرانیان در تورنتو برداشته نشده. خبر رسیده فرزاد فرزین دیگر چهره مطرح موسیقی پاپ به جای او به روی صحنه میره و به یاد مرتضی پاشایی کنسرتی رو برگزار میکنه. فرزاد فرزین به مانند خیلی های دیگه از عرصه موسیقی پاپ همواره حمایت خودش رو از مرتضی پاشایی نشون داده بود، چه زمانی که پاشایی با سرطان مبارزه میکرد و چه بعد از این که از دنیا رفت.
که راحت رو من چشماتو میبستی درگیر درد مجنونم مردم میگن که دیوونم مگه تنها تنها میری زیر بارون که من پریشونم این روزا سختن.
برنامه صبحانه با خبر رو با ما همراه بودید. 60 دقیقه برنامه زنده که تمام شد، در این لحظه به 30 ثانیه دیگه به پایانش باقی مونده. با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. آرزوی روزی آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما در هر کجا که ما رو می‌بینید و می‌شنوید دارم.
این اون دردی که نمی‌فهمی،
یه دفعه پر پر شد، پر پر